سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید حاضر در جلسه و عزیزانی که در این جلسه چه به صورت حضوری و چه از طریق فضای مجازی در این نشست علمی شرکت کردن. خب همونجور که در جریان هستید، وزارت علوم در صدد برگزاری کنگره بین المللی اندیشمندان قرآن پژوه در حوزه قرآن و علم هست. خب مراکز مختلفی با وزارت علوم در این مسیر همراهی کردند. با توجه به اینکه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم پس از مسئله محوری یکی از مسائل مهم خودش رو بحث مرجعیت علمی قرآن قرار داد، خب اعلام آمادگی کرد دفتر تبلیغات اسلامی که در برگزاری این کنگره با وزارت علوم همکاری لازم رو داشته باشند. خب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان مجری و متولی بحث مرجعیت علمی قرآن و رابطه قرآن و علوم اقدام به برگزاری سلسله جلساتی در راستای این کنگره بین المللی نموده است که ما در هفته گذشته دو تا از این سلسله نشست ها رو برگزار کردیم که در این دوتا سلسله نشست 6 نفر از اساتید به ارائه موضوعات خودشون پرداختن و موضوعات خودشون رو در راستای بحث قرآن و علم ارائه دادن. خب امروز هم به عنوان سومین جلسه از این سلسله نشست ها در خدمت دو نفر دیگر از اساتید هستیم که با ارائه موضوعات خودشون این جلسه رو مزین کنن. خب ما در بحث ابتداعاً در خدمت آقای یوسفی مقدم هستیم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، که با بحث پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم اولین بحث رو ارائه بدم و در ادامه هم در خدمت استاد بزرگوار آقای عیسی‌زاده هستیم که بحث روش استخراج سبک زندگی از آیات قرآن کریم رو ارائه میدم. خب من دیگه اطاله کلام نمی کنم، در خدمت ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و رئیس کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم، با ارائه بحث پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم در خدمت ایشون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. موضوع بسیار مهمه، تأثیر قرآن بر علوم، موضوعی است که از زمانهای بسیار دور از آن دانشمندان و قرآن پژوهان رو به خودش مشغول کرده است و در این زمینه مقالات، تحقیقات، سخنرانی‌های بسیار زیادی صورت گرفته است. بحثی که ما در اینجا خدمت سروران عزیز عرض می‌کنیم، چه کسانی که به صورت حضوری تشریف دارند و چه سربرانی که به صورت مجازی در جلسه تشریف دارند، در حقیقت سه تا عنوان میتوان به آن داد. یک عنوان همین که دبیر محترم علمی جلسه فرمودن، پیام های فرا تاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم، این یک عنوان است. عنوان دیگری که در این زمینه میتوان برای این بحث ارائه داد، مستندات و مکانیسم فرا تاریخ بودن پیام های قرآن است. در قرآن کریم چه مستنداتی و چه مکانیسمی چیده شده و بر اساس چه مکانیسمی پیام های قرآن کریم فرا تاریخی هستند. وقتی ما کلمه فرا تاریخ را گفتیم، این فرا تاریخ ناظر است به بعد جاودانگی قرآن کریم که اختصاص به شرایط زمانی و مکانی خاص ندارد و میتواند در علوم هم اثرگذار باشد. عنوان دیگری که میتوان داد به این مسئله این است که بگو این فلسفه اهتمام رهبری معظم انقلاب جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم انسانی، این هم یکی از عناوین است که میتوان به این نشست داد. دلیل این مسئله هم این است که مدت هاست که مقام معظم رهبری نکته بسیار مهمی را در نقش قرآن در علوم اسلامی بیان فرمودن و به نظر من به این نکته مقام معظم رهبری به طور جدی مورد اهتمام قرار نگرفته است. در فرمایشات مقام معظم رهبری که بنده نقل به معنا می کنم در اینجا، این است که ایشان معتقدن علوم انسانی موجود بر مبانی متعارض با مبانی قرآن به اسلام بنا شده است. نکته خیلی نکته مهمی است. یعنی ما اون چه الان داریم در فضای علمی از علوم انسانی متعارض با قرآن کریم و متعارض با اسلام است. بعد بفهمن که این علوم بر جهان بینی و فهم دیگری از عالم آفرینش و غالبا بر نگاه مادی مبتنی است و به صورت ترجمه ای هم ارائه میشه. از طرف دیگر کسی هم حق دخل و تصرف نقد در این باره رو ندارد. یعنی یه حالت پوتیوار باید این علوم انسانی بر ساخته از اندیشه مادی گرایانه در مراکز و محافل علمی ما بیان بشود و اونها هم باید اینها رو فرا بگیرن و به طور عملی هم از اونها استفاده بکنن. بعدیشون می فهمد که در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید یافت و در زمینه‌های گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه داشت و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو و پیدا کرد و بعد می‌فهمد در این صورت است که متفکران و پژوهشگران و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می توانند بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیعی را بنا کنند. بنایی که ما در علوم انسانی می خواهیم بسازیم، این بنا باید مبتنی باشد بر مبانی و مبادی قرآنی. این چیزی که ما واقعا نداریم.
بنابراین این موضوعی که رهبری می‌فرمایند جایگاه بسیار مهم نقش قرآن در علوم انسانی رو دارن تبیین میکنن. و اون چرا بنده امروز میخوام عرض کنم، عنوان دیگرش همین مسئله از فلسفه اهتمام مقام و معظم رهبری به جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم انسانی است. چرا رهبری این نکته مهم رو فرمودن؟ خب یک نکته اساسی و جامع و کلی این مسئله همان است که خودشون به طور صریح در بیان فرمودن که علوم انسانی مبادی و مبانی مادی گرایانه دارد، نگرشی دیگر بر جهان، جهانبینی دیگری، در حالی که قرآن کریم یک نگرش دیگر دارد، یک جهانبینی دیگری دارد. اینا با هم متفاوتن و ما وقتی میخوام در جوامع اسلامی، در مراکز علمی اسلامی، در مراکز آکادمیک علمی اسلامی خب مطلبی رو ارائه بدهیم، باید بر مبانی درست دینی ارائه بدهیم و این مسیر از قرآن کریم میگذرد. این فرمایش آقا این است که این راه از مسیر قرآن کریم حاصل میشود، نه راه دیگری. بنده اینجا عرض میکنم اساساً تمام روشهای علمی و گرایشهای علمی حق ندارن بدون توجه به این مبانی وارد اسلامی سازی علوم بشود. این فرمایش اینو داره به ما میفهماند که شما اگر میخواهید علوم انسانی را اسلامی سازی کنید، وظیفه این است که باید از مجرای قرآن عبور بکنید. لذا میبینیم که قرآن و قرآن پژوهی یک جایگاه بسیار مهمی در عرصه اسلامی سازی علوم پیدا میکند و بنده اعتقادم بر این است که به این فرمایش رهبری اهتمام درستی داده نشده است و مع الاسف جایی که باید به این موضوع مهم اسلامی سازی علوم بر مبنای قرآن بپردازد شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع مهم رو پاس داد جای دیگری که اصلا شأن او و وظایف او پرداختن به موضوعات علمی قرآن کریم نیست، فقط کار ترویجی و تبلیغی میکنه. و این دلیلی است که ما از شورای علمی انقلاب فرهنگی داریم که ما زحمت کشیدیم سالهای متمادی، شورای توسعه فرهنگ قرآن آمد، سه کمیسیون بزرگ رو آمرد، کمیسیون پژوهش و آموزش عالی یکی از این سه کمیسیون بود، پژوهش و آموزش عالی رو واگذار کرد به وزارت علوم و عرصه تبلیغی رو واگذار کرد به وزارت، کمیسیون ترویج رو داد به وزارت ارشاد. خب اینجا نباید اون چرا که تنها از عهده دانشمندان برخواسته است و از اونها ساخته است، اون رو واگذار کرد به کمیسیونی که فقط وظیفهش ترویج و تبلیغ قرآن کریم است. من فکر میکنم ضعف در مدیریت شورای توسعه کار رو به اینجا کشوند و ما امروز آمدیم دیدیم که آقایان صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردن، در حالی که باید اصلاح در این زمینه صورت میگیره. از این من بعد از این بس بگذرم که من بیشتر نگاهم به فرمایش آقا بود و مقام معظم رهبری که اهتمام ویژه‌ای به مسئله قرآن و جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم ایشون بیان فرمودن. به این فرمایش آقا به نظر من نادیده گرفته می شود، اهتمام درستی به این مسئله داده نمی شود. حالا من از این بحث بگذرم برم سراغ اون بحث اصلی که خب باید وارد این بحث بشم و دور نشم از این بحث. ببینید، پس عرض کردم ما سه تا عنوان داریم اینجا، هر سه عنوان به همدیگر قریبن، متقاربن. یک، پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم. دوم، عرض کنم به حضور مبارکتون که فلسفه اهتمام رهبری معظم انقلاب به جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم. و مسئله سوم که آقای چیز میتونیم یادی کنید ما رو چی بود؟ بله، مستندات و مکانیزم فراتاریخی بودن پیام‌های قرآن کریم و تأثیر آن بر علوم. این سه عنوان متقاربن و موضوع بحث ما رو در اینجا تشکیل میدن. اولا ما یک نگاهی به خود قرآن کریم داشته باشیم. در قرآن کریم آیات بسیاری بیانگر اینن که قرآن برای همه نسل ها و اصل ها همم این بحث رو مطرح کرده. مثلا می فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلد. این قرآن رو من نازل کردم تا همه کسانی که هستند و اونهایی که بهشون این پیام ها میرسد اونها انذار بشن. این یک پیام جهانی فراتاریخی است و بعد فراتاریخی قرآن کریم رو بیان میکند. یا میفرماید و ما هو الا ذکر للعالمین، بازم بعد فراتاریخی قرآن کریم بیان میشود. یا انها لاحد الکبر نذیرا للبشر، که این هم باز میگه که این به اصطلاح قرآن کریم نذیر برای بشر است. همه انسانهایی که هستند و خواهند آمد، همه اینها به اصطلاح مخاطب قرآن کریم خواهند بود. در روایاتی هم در این زمینه فرامان داریم که قرآن کریم را جاری می‌داند برای همه عصرها و همه زمانها، مانند روایاتی که با این مفهوم تجری کما تجری شمس و القمر، مانند ماه و خورشید همواره در جریان، اصلا قرآن کریم هم همواره در جریان هستند. و چنانچه خورشید و ماه هر روزی که میتابند روزی نو و عرض کنم انرژی تازه به جهان میدهند، باز قرآن کریم هم همین ویژگی رو دارد، روز به روز و ساعت به ساعت انرژی تازه‌ای به جهان به صدا عرضه میکنه. از این باب، از این منظر هم میتوان به این حدیث توجه کرد. اما چرا قرآن کریم این ویژگی رو دارد؟ مستندات برخورداری قرآن کریم از این ویژگی فراتاریخی چیه؟ ما در اینجا چند عنوان رو بیان کردیم، هفت عنوان رو، هفت دلیل رو برای فراتاریخی بودن پیام های قرآن عرضه کردیم. یکی از این عناوین عقلانی بودن آموزه های قرآن است. قرآن کریم آموزه هاست، عقلانی است. سه تا ویژگی در اینجا وجود دارد. اول، اعتبار ادراکات عقلی. از منظر قرآن ادراکات عقلی معتبرن. بیانش اینه، میگه کسانی که تعقل نمی کنن چه ویژگی دارن؟ میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اینها کورند و کرند، اینها این ویژگی رو دارن که تعقل نمی کنن. پس این نگاه می کند که باید انسان اهل تعقل باشد و عقلانیت اهتمام می دهد. یا خیلی مهمتر با تعبیر و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، پلیدی بر اینها قرار داده می شود که اینها چی؟ اهل تعقل نیستند. خیلی نگاه بسیار عجیبیست از قرآن کریم به کسانی که به عقلانیت اهتمامی نمی دهند. این بیانگر اهتمام قرآن به عقلانیت است. نکته دوم این است که قرآن کریم خودش هم حقایق هستی را به روش عقلانی بیان می کند. نه تنها به عقلانیت اهتمام می دهد، حقایق هستی را هم به روش عقلانی بیان می کند. می فرماید کذالک یبین الله لکم، اینجور خدا برای شما بیان می کند آیات خودش را، یبین الله لکم آیاتهی لعلکم تعقلون، شاید شما تعقل کنید. این نشانگر این است که آیات قرآن کریم بر اساس عقل بیان شده است و باید ما تبیین عقلانی از قرآن کریم داشته باشیم با این آیه شریفه. باز قرآن کریم روش دیگر این است که در مقام پاسخگویی به نیازهای بشری هم روش عقلانی در پیش گرفته است. با روش عقلانی به نیازهای بشر پاسخ میدهد. فبشر، مانند این آیه میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این خیلی نکته درس آموز مهمی است که شما اگر میخواهید به پاسخگویی به روش به پاسخگویی نیازها بپردازید، از روش عقلانی استفاده بکنید. کما اینکه خود خداوند متعال در این آیه شریفه از یک روش عقلانی داره برای این مسئله استفاده میکنه. من برای اینکه بتونم این هفت ویژگی رو بیان بکنم از اینها به طور مختصر عبور میکنم. پس یکی این که قرآن کریم آموزه هایش عقلانی است، بیانش عقلانی است، روش برداختن به نیازهای بشری را روش عقلانی ارائه میده. این یکی. نکته دیگر انعطاف پذیری مفاهیم با عناوین ثانویه است. این خیلی نکته مهمی است که ما عناوین ثانویه رو امروز در فقه خیلی جریان دارد که مطرح است این عناوین ثانویه. مثلا فرض بفهمید که این که تماس بدن با نامحرم حرام است، اما اگر چنانچه زن نامحرم و مرد نامحرم به لحاظ نیاز پزشکی لازم باشد که این لمس کند تا مشکل پزشکی رو برطرف بکند، یا عرض کنم به حضور مبارکتون که مسئله مشروعیت تشریح جسد یا مسئله کالبد شکافی پیوند عضو، این همه به وسیله عناوین ثانویه حل می شود. مبنای اساسی این عناوین ثانویه هم آیات شریفی قرآن کریم است، چه آیاتی که در مقام بیان ضرورت هست و چه آیاتی که بحث به اصطلاح در مقام رفع حرج است. آیات رفع حرج و آیات بیان مقام ضرورت، اینها پشتوانه انعطاف پذیری با عناوین ثانویه هستند و این یه امر جاری و ساری در همه عرصه هاست و برای همیشه پیام های قرآن کریم را جاوید و ابدی می کند. این هم یکی از عرض کنم که مستندات. مستند دیگر این است که قرآن کریم برخوردار از قضایای حقیقی است. یعنی قضایایی که در قرآن کریم بیان شده اند، اینها به صورت حقیقی بیان شده اند، نه خارجیه. اگر قضیه خارجی هم بیان شده است، اون قضیه خارجی قابلیت تبدیل به قضیه حقیقی دارد، یعنی میتواند فرا تاریخی بشود، میتواند فرا زمانی بشود، میتواند فرا مکانی بشود این پیام های قرآن کریم. من چند تا مثال میزنم برای این که پیام های قرآن پیام های حقیقی هستند. و یک مورد هم چون فرصت کم است، از پیام های خارجی قابل تبدیل به پیام حقیقی برای شما عرض میکنم. اما پیام اول، خدای متعال در سوره مبارکه انفال آیه 60 این آیه شریفه رو فرموده است: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. این آیه شریفه از اون آیات بسیار مهم که هم در اصول هم در فقه مورد استفاده است و در علوم سیاسی، در علوم عرض کنم به حضور شما که نظامی، در بسیار از علوم این آیه شریفه میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه این آیه شریفه در یک نگاه کلی جامعه اسلامی را وادار می کند که باید تمام قدرت ها براشون جمع بشود، قدرت را فرا بگیرند. این قدرت چه در عرصه علمی باشد، چه در عرصه عملی باشد، چه در عرصه نظامی باشد، چه در عرصه سیاسی باشد، چه در عرصه اقتصادی باشد، چه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی باشد، فرقی نمی کند. این قدرت باید برای جامعه اسلامی حاصل بشود. کلمه اعدو هم اطلاق دارد، موضوع خاصی و متعلق خاصی اینجا براش نیست. اعدو هر چه میتوانید در این زمین، و اعدو لهم مستطعتم. بله، عرض کنم مستطعتم هم اطلاق دارد، هر چه میتوانید در هر چیزی با قدرت توسعه پیدا بکنه. پر هبونه به ای عدو والله هم چی داره؟ اطلاق دارد. اونجا وظیفه این است که شما به هر شیوهی باید دشمنان رو به هراس بیندازید تا حالت بازدارندگی برای جامعه اسلامی شکل بگیرد. این اطلاقات در آیه شریفه به نظر بنده پنج اصل را برای ما تأسیس می کند. اصل اول، تلاش برای تقویت و توسعه دانش نظامی و امنیتی. اصل دوم، اصل اثرگذاری بینشی و معرفتی و جهت‌دهی به نگاه و نیت دانشمندان در تکوبه های علمی تربهون بهی عدو الله فلسفه این است. به اینجا باید رسید. بله احسن. سوم، اصل مطلوبیت هر پیشرفت موجب قدرت یافتن جامعه اسلامی در سطح بین الملل. هر چیزی که جامعه اسلامی را قدرتمند کند مطلوب است. این اصلی است که از این آیه شریفه استفاده می شود. اصل چهارم، اصل عدم جواز کوتاهی کردن دانشمندان، حاکمان و سیاستگزاران در برنامه ریزی و اجراع پیشرفت و توسعه امت اسلامی. این هم یکی از چیز اصول است که از این آیه شریف قابل استفاده است. اصل پنجم، نفی کشور گشایی و تبعیت از هوای نفس. این آیه شریفه هوای نفس رو محکوم میکند، کشور گشایی را محکوم میکند. چرا؟ چون میگه ترهبون بهی عدو الله و عدو کم، دشمنان خودتون، دشمنان خدا، اینا با ترسیده بشوند. اما اینکه اگر جایی چنین ویژگی دشمنی نیست، عداوتی نیست، در اونجا حق ورود نیست. اگر کشوری دشمنی کرد، ما وظیفه داریم اون دشمن را دفع کنیم، باز دارندگی داشته باشیم نسبت به دشمنان. اما نسبت به دیگران چنین چیزی در آیه شریفه وجود ندارد. این یک آیه، از این آیه شریفه استفاده می شود. ما از این آیه می فهمیم که این آیه به صورت یک قضیه حقیقی شامل، جامع و عام برای همه زمانها، همه مکانها و اثرگذار در همه علوم، در مبانی، در راهبردها، در مسائل، در همه جا این آیه شریفه می تواند اثرگذار باشد. آیه دیگر، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این هم یکی از آیات بسیار مهمی است که همین جوری که ما در اینجا بحث و مطرح کردیم، بحث سیانت از استقلال را، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، استقلال اجتماعی، همه اینها رو قرآن کریم در اینجا به ما داره هشدار میدهد و ما باید بر اساس این آیه شریفه در تمام معاهدات داخلی و بین المللی و کشوری مراقبت بکنیم که این آیه باید حاکم باشد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اونها هیچ سلطه و استیلایی نباید بر جامعه اسلامی در هیچ عرصه از عرصه های علمی و عملی داشته باشه. این هم یکی از آیات شریفه قرآن است که به خوبی این مطلب رو برای ما تبیین میکند. ما اگر که تأملی در آیات شریفه قرآن داشته باشیم، بسیاری از آیات شریفه قرآن همین ویژگی رو دارن. و لذا قرآن فرا تاریخی است، تاریخ مندی شامل قرآن نمی شود. یعنی اون بلایی که بر سر انجیل و تورات آوردن به دلیل این بود که اونها ویژگی فرا تاریخی نداشتن. اما قرآن کریم مفاهیم و معارف او معارف فرا تاریخی است و هیچگاه بحث فرا تاریخ مندی شامل قرآن کریم نمی شود. علاوه بر این که این پیام ها برای همیشه تأثیر گذار هستند. اینم یکی از آن در خصوص قباز قضایایی که به صورت خارجیه آمدن ولی قابلیت تبدیل به قضیه حقیقی دارن. مثال میزنیم، مثلا در آیه شریفه که میفرماید ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. این آیه شریفه میاد بحث یک بحث اقتصادی رو در اینجا مطرح کرده، اما زبان ظاهر این آیه شریفه این است که کیل رو مطرح کرده است و این کیل هم مخصوص وزن است با ابزاری که مال گذشته بوده. امروز دیگه کیل وجود ندارد، به صورت به اصطلاح ارز کنم دیجیتالی بحث کیل داره صورت میگیره و یک ترقی پیدا کرده، تفاوت پیدا کرده این به اصطلاح کیل. چجور ما این مسئله رو باید تبدیل کنیم به یک قضیه حقیقی؟ نحوه تبدیل این است که این ویل للمطففین که میگه وای بر کسانی کم فروش هستن، این خدای متعال در این آیه شریفه کم فروشان رو مورد خطاب قرار داد. الذین اذا اکتالوا، کسانی که کیل میکنن وقتی که به نفع خودشون است کم میگیرن وقتی که به ضررشون هست، به اصطلاح سعی میکنن که خلاصه کیل رو به نفع خودشون تمام بکنن بر اساس این آیه شریفه. خب اولا میتوان خود کیل را از اون حالت معنایی خارجی موجود در اذهان که میزانهای موجود بوده از در گذشته خارج کرد، که کیل خودش این ظرفیت رو دارد که بر یک معنای عام به معنای هر میزانی باشد کیل میتونه این ظرفیت داشته باشه. بر فرضم چنین باشه، ما میگوییم که این کیل یک مصداقی از مصادیق از اون چه قرآن به او اهتمام میدهد مسئله متففین هست، و این که اینها نباید به دیگران خسارت وارد بکنن و به نفع خودشون در وزن و کیل عمل بکنن، و باید بدانن که اینها در روز قیامت مبعوث میشوند و مورد سوال واقع میگردن. این آیه شریفه میاد ما رو میبرد به عرصه علم اقتصاد و روشی دیگر در اینجا به ما ارائه میدهد که علم اقتصاد اونجور نیست که فقط به مسائل دنیوی توجه کرد. در علم اقتصاد الا یظنوا اولئک انهم مبعوثون هم مورد توجه هست، یعنی توجه به مسئله قیامت هم در اینجا باید باشد، علاوه بر این که این قضیه خارجیه قابلیت تبدیل و قضیه حقیقیه رو دارد و میتواند به عنوان یک موضوع و یک پیام برای همه تاریخ و همه زمانها و مکانها مطرح باشد. خب پس پیام های قرآن یا حقیقی هن، مفاهیم قرآن یا حقیقی هن و یا قضایای خارجی قابل تبدیل به پیام های حقیقی هستن. نکته دیگر این که قرآن کریم از الفاظی عام و شامل استفاده کرده است. شما ببینید مثلا بسیاری از آیات شریفیان این ویژگی رو دارن، مثل اوفو بالعقود هستن، اوفو بالعقود و آیاتی که ما رو میبرد به عرصه یک جریان ثابت مستمر در دامنه تاریخ. عقود همیشه هستن، حتی اونقدر این عمومات قرآن اهمیت دارن. ببینید ما این مسئله رو در فقه داریم، این در فقه مطرح است که اگر یک معامله ای باشد که امروز به وجود بیاید که در فقه ما و در روایات ما سابقه تاریخی ندارد، بیانی در روایات نداریم، ما برای این که بدانیم این به اصطلاح قرارداد، این عقد، این معامله صحیح است یا نه، میرین سراغ عمومات قرآن کریم. اوفو بالعقود، و بر اساس اوفو بالعقود اون معامله رو اگر که شرایط یک معامله صحیح رو داشته باشه برای طرفین تصحیحش میکنیم. همین مسئله میتواند در همه عرصه های علوم در سایر عمومات مورد توجه قرار بگیرد، یعنی عموماتی که آمدن برای سیاست، عموماتی که آمدن برای اقتصاد، عموماتی که آمدن برای فرهنگ، عموماتی که آمدن برای مسائل اجتماعی، این عمومات این ظرفیت رو دارن چنانچه عمومات فقهی توسعه پیدا بکنن، اون عمومات هم این ظرفیت رو دارن که به عرصه های علوم دیگر در همه شرایط و زمان ها توسعه پیدا بکنن. بله احسنتون. بله مسئله دیگر، هفتمین ویژگی و خصوصیتی که در قرآن کریم است و این آیات شریفه قرآن را به اصطلاح فراتاریخی می کند و قرآن کریم مکانیسم بین المللی پیدا می کند، انطباق با نیازها و اقتضاعات نوعی و فطری انسان است. آیات شریفه قرآن اون چه بیان کرده است مطابق با فطرت انسان است. هر موضوعی ار حکم تشریعی که در قرآن کریم آمده منطبق بر فطرت انسان است. از این رو خدای متعال فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. این فطرت الهی است که خدا انسانها رو بر اساس اون آفریده است، و انسانها در هر عصر و زمانی امور فطریشون تغییر نمیپذیرد و یکسان جریان خواهد داشت. من فکر میکنم یه جنبندی اجمالی داشته باشم از بحثام که باید بکنه این بحث، این که ما عرض کردیم حالا ما چه عنوان فلسفه نیاز علوم، اون تعبیراتی که ما در اینجا مطرح کردیم که عرض کنم که فلسفه اهتمام مقام معظم رهبری به جایگاه قرآن در اسلامی سازی علوم، علوم انسانی، چه بگیم پیام‌های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم، چه بگیم مستندات و مکانیزم فراتاریخی بودن پیام‌های قرآنی، هفت ویژگی رو ما در اینجا برای این سه عنوان بیان کردیم. اول، عقلانی بودن آموزه‌های قرآن کریم، عرض کنم به حضور مبارکتون که دوم هم عرض کنم به حضور مبارک شما که بله، انعطاف پذیری قرآن با عناوین ثانویه. سوم، برقراری موازنه بین مادیات و معنویات. مثل که عرض نکردیم در بیرون، بله بله، یکی از ویژگی های قرآن کریم برقراری موازنه بین مادیات و معنویات است. اینجور نیامده است که یک سر مادیات رو مرتوجه قرار بده و معنویات رو ازش غافل بشه، یا به معنویات توجه بکند و از مادیات غفلت پیدا بکند، بلکه قرآن کریم بیانش این است که باید موازنه به وجود آورد، اون هم بر اساسی که روش خود قرآن کریم برای این موازنه بیان فرموده است که دیگه من را چون فرصتی این نیست ازش صرف نظر میکنم. چهارم، برخورداری از قضایای حقیقیه، یا همه قضایا حقیقیان یا قضایایی که خارجی هستن قابلیت تبدیل به قضایای حقیقیه دارن. و مسئله عرض کنم به حضور مکتون که دیگر بحث استفاده از الفاظ عام و شامل بود با مرجعیت علمی قرآن کریم، یعنی ما می توانیم این الفاظ عام را که در عرصه علم در قرآن کریم آمده، همونطور که در برخی از علوم استفاده می کنیم، توسعه می دیم، اونها رو می توانیم در قرآن کریم عموماتی را پیدا بکنیم و همه علوم اونها رو چکار کنیم؟ توسعه بدیم. انطباق با نیازها و اقتضاعات نوعی و فطری انسان هم یکی دیگر از ویژگی های این است که قرآن کریم فراتاریخی است و می تواند برای همیشه و ابد تأثیرگذار در علوم باشد. با این ویژگی ها، این تغییر پذیری علوم و پیام های علوم و برداشت های علمی و دستاورد های علمی نمی تواند مانع تأثیرگذاری قرآن بر علوم بشود، زیرا قرآن امری ثابت و می تواند همواره با این ویژگی ها و مکانیزم در علوم اثر بگذارد. عذرخواهی می کنم از وقت گرفته شده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب، تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین، از آقای یوسفی مقدم که با بحث خودشون پیام های فراتاریخی قرآن و تأثیر آن بر علوم این موضوع رو ارائه دادن و خود حاج آقا هم زحمت کشیدن جمع‌بندی و بحث نهاییشون رو انجام دادن. در خدمت عزیزان هستیم، هم افراد حاضر در جلسه و هم کسایی که تو فضای مجازی این نشست رو دنبال میکنن، که اگر نکاتی دارن و سوالاتی دارن از ارائه دهنده محترم مطرح بفرمایید. حاج آقای استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و قدردانی میکنیم از محضر استاد یوسفی مقدم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن و رئیس کارگروه مرجعیت علمی قرآن دفتر تبلیغات. امیدواریم که مباحث کلیدی که استاد فرمودن انشاءالله برای دانش پژوهان و پژوهشگران حوزه قرآن و علم راهگشا باشه برای پژوهش‌های بیشتر در این حوزه، مخصوصاً حوزه در واقع استفاده از قرآن در فراتاریخی بودن در واقع اصول و اون آموزه هایی که در حوزه علوم خداوند منان نازل کرده است. نکته ای که مد نظر من بود مطرح بکنم این بوده که در فرمایشات حضرت عالی اینجور فهمیدم که کلن علومی که وجود داره، حالا تفکیک نشده که علوم تجربی، علوم انسانی، علوم اسلامی، اما به صورت کلی چون فرمودید نیاز به در واقع یک اصلاحیه داره با توجه به اینکه بحث‌های حضرت عالی احتمالاً پخش میشه برای مجامع مختلف علمی. این نکته بوده که یقیناً این همین گونه بوده. منظور از اینکه علوم موجود خلاصه با توجه به اینکه از قرآن گرفته نشده و از دیدگاه ما و از دیدگاه در واقع مسلمان ها مخصوصا تاکید بر نظرات حضرت آقا مقام معظم رهبری داشتید مدرود هست و باید علوم در واقع از محضر قرآن استفاده بشه. خب علومی که از عقل گرفته شده و از تجربه گرفته شده و بر اساس تجربیات فراوان در سالهای طولانی با آزمایش‌های قطعی این علوم به دست اومده و از این تجربه ها اصولی رو برای علم‌های مختلف، حالا چه انسانی مثل روانشناسی، چه علوم تجربی، چه دیگر علوم به دست اومده. یقینا اینها مورد نظر نبوده، بلکه خود قرآن همون گونه که حضرت علی فرمودید تأیید کرده بحث تجربه رو که خودش دستور داده، بحث عقل رو باز خود قرآن دستور داده. یک سری از علومی است که با عقل عاقلان و در واقع صاحبان اندیشه این علوم امروز در واقع تولید شده. یقینا این علومی که با عقل در واقع صحیح و سالم تولید شده مورد تأیید در واقع حضرت علی و اسلام هست. بله، علومی که در واقع این گونه نیست، یعنی متضاد هست، که این جمله در واقع ضدیت و متضاد هم فکر میکنم فرمودید که اونی که متضاد با در واقع وحی باشه از دیدگاه در واقع قرآن مورد قبول نیست. این یه نکته بود، خواستم ببینم من درست فهمیدم یا نه. نکته دیگر بحث اطلاق از استفاده و اعدو مستطعتون بوده که با توجه به این که نیاز بود یه قیدی اینجا ایجاد بشه و اون این که آیا ما از هر وسیله‌ای می توانیم برای ترساندن دشمنان خداوند استفاده بکنیم یا نه. یک استثنایی فکر میکنم نیاز داره که برای اینکه استفاده در واقع سوی نشه از این بیانات حضرت علی یقینا ترجمه میشه در مجامع دنیا پخش میشه و اون بجوز در واقع اون ابزاری که جنبه در واقع تخریبی طبیعت و انسانهای بیگناه رو در برداره، مثل بمب هسته‌ای که خدمتتون عرض بکنم پیامدهایی که این داره مسلماً اندیشمندان اسلامی با توجه به این آیه امثال این گونه در واقع سلاح و ابزارها رو مملو میکنن، کمایی که مقام معظم رهبری به فتوای ایشون و خیلی از در واقع اندیشمندان اسلامی امروز این تولید این ممنوع هست در کشورمون. خب این فکر میکنم نیاز بود که تو اون فهم آیه اشاره میشد که یه موقعی فکر نکنن ما حتی هسته‌ای هم اطلاق، چون اطلاق داره میتونیم تولید بکنیم. یکی بحث دیگر بحث تفاوت بیان، تفاوت فراتاریخی و جاودانگی در واقع آموزه‌های قرآن بود که به نوعی اشاره اگر میشد لااقل شاید برای شنوندگان عزیزانی که بخوان استفاده بکنن اگر تفاوتی بود، اگر نبود که خب یه بحث دیگر. بحث آخرم بحث این ویلهایی که در واقع جان عرض کردم که تفاوت بین جاودانگی در واقع آموزه های قرآن و فراتاریخی بودنش هست که این اگر فکر میکنید که تفاوت وجود داره اشاره بشه که بدونن عزیزان ما که مراد شما از فراتاریخی با جاودانگی چی هست. امیدواریم که خداوند وجود از تالی رو سلامت بدارد و برمه موشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد بزرگوار عرض میکنم که در بحثی که فرمودید قرآن هرچی دارد مطابق عقله، خب این صحیح مطابق عقل نیست. در قرآن ما چیزی خلاف عقل نداریم، ولی قرآن ریشش وحیه، یعنی پایین آوردن قرآن در سطح عقل خب نیازی نبود که به وحی. فلذا وقتی که ما در قرآن مباحثی رو داریم مثل و من عنده علم الکتاب، این چی کار میکنه؟ این میاد یک تختی رو که چیز فیزیکیست، مثلا چند صد کیلو وزن، این رو از 1000 به اصطلاح کیلومتر منتقل میکنه در کسر از اینکه انسان بتونه چشمش حتی ببنده، یعنی طرفت العین کمتر. یا این که قالت نملت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، خب این عقل اینو نمیفهم اصلا که یک انسان بتونه صدای نمل رو بشنوه حرفاشو. بعد یا این که علمنا منطقه تیر، عقل اینو درک نمیکنه. چگونه میتونیم الان درک نمیکنه، ممکنه در آینده عقل اینقدر پیشرفت کنه که به این علم نامنطق تل هم برسه، ولی الان چون ابزارشو نداره اینا رو نمیفهمه. یا اینکه صحبت با هدهد که اونجا داره فقال مالی لا اران هدهده، وقت او در جواب میگه که فقال به صلاح وحیدتو به صلاح بما لم تحید بهی و جهت که من سبعین به نبعین یقین. خب اینها عقل تو این حیطه نمیتونه وارد بشه. ما آوردن اینکه علوم رو در قرآن هرچی از عقلایی هست، نه، خیلی از علوم هستن که فراتر از عقل و با وحی. اگر عقل میتونست این کار رو به تنهایی انجام بده، نیاز به وحی نبود، نیاز به قرآن نبود. در موضوع بعد از موضوعات مختلف حالا چون وقت نیست، یکم اون که فرمودید نفی کشورگشایی، بله اسلام دنبال کشورگشایی نیست، سرزمین نیست. اسلام دنبال به اصطلاح گرفتن قلب هاست، بلذا فرهنگه. و فرهنگ قرآن اینه که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی بالاخره این زمین باید حاکمیت الهی مطلقا در کل زمین شکل بگیره، پس بنابراین همه جا رو باید دین بگیره. دومی که و نورید انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین، بازم همینه. یا همین آیه که شما برعکس استفاده که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا آخره باید اصلا هیچ کافری نمانه که سبیل. پس اینا همه نشون میده که آخر این دنیا و عرض اینه که عبادی صالحون باشن و اینا حاکمیت مطلق قرآن باشه و همه قلب ها رو تصرف کنه. بله کشورگشایی، خونریزی اینها رو اسلام نداره، ولی تصرف بر قلب ها، اینکه حاکمیت قرآن و حاکمیت دین باید بر زمین حتمی است و این باید بشه. اصلا وحی برای همین اومده، پیامبر خاتم بر همین اومده و ان شاء الله دوران منظمان اتفاق خواهد افتاد. حالا این مسائلی است که ابعاد مختلف باید این فرمایشات بهشون اشاره بشه. تشکر از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمت تشکر از صبر عزیز ما که مبحث مهمی رو در واقع شروع کردن و نکات ارزشمندی رو بیان نمودن. من با نگاهی به این عنوان فراتاریخی در قرآن، نکته که جناب آقای استاد فرمودن به نظرم قابل توجه است. شما در حقیقت دنبال این هستید که از جاودانگی قرآن میخواهید نمونه هایی که وجود داره تو بحث علوم و نیاز بشری سرایت بدید. اگر این واژه رو شما همون جاودانگی می آوردید و بعد مباحثی که شما داشتید و اون چه استوار میکردید، این به نظرم سازگارتره. نکته دیگری که به نظر من جا داره توجه بشه، چون شما میگید فراتاریخی، متبادر از برداشت ذهنی از این واژه چیه؟ که شما میخواهید تاریخی که خداوند متعال در قرآن از شخصیت‌های گوناگون آورده و مزیلاتی رو داره ذیلش، از اونا میخواهید شما سرایت بدید که آقا تاریخی که خداوند از ابراهیم علیه السلام نقل میکنه، از ایوب، از سلیمان، از انبیای گذشته نقل میکنه، این مربوط به اون زمان نیست. خداوند نیامده است که بگوید و بگذرد، بلکه آمده است بگوید و بگذارد که دیگران استفاده بکنن. به این دلیل و خود تکه‌های تاریخ هم مستنداتی و مزیلاتی داره و خوب میشه ازش در علوم دیگری به حال و شکل سرایت داد و از اون هم در واقع خوب استفاده بکنم. تشکر بکنم.
السلام علیکم.
دوستانی هم که در فضای مجازی هستن اگر نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم. خب در خصوص این بحث عقلانیتی که از آقای موسوی عبادی هم نکته اشاره کردن در تکمیل فرمایشاتشون، حالا ما بعضی جاها میگن آقا شاید این قید عقلانیت آوردن یه نوعی پذیرش ادعای طرف مقابل این دیدگاه ما دیگرایانه باشد که ما اینجا میخواییم دیدگاه ما دیگرانه نقض کنیم، و بعضا ما یک سری از داشته ها داریم که صرفاً اصلا منحصر در وحی است. مثل چی؟ مثل مباحثی که مربوط به معاد هست، بهشت و جهنم و اینهایی که هیچ کسی تا حالا تجربه نکرده و هیچ عقلی چون تجربه نکرده عقلی نمیتونه اینو تحلیل کنه. آیا قید مثلا استناد به عقلانیت آیا به نوعی پذیرش مدعای طرف مقابل ما نیست در اینجا که بخوام این سخن رو بگیم؟ این هم یک سوالی است که مطرح میشه. حالا اگر دوستان ظاهرا سوالی تو فضای مجازی ندارن در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم از فرمایشاتی که برادر بزرگوار فرمودن و ان شاء الله امیدوارم که حضار محترم که تو فضای مجازی هستن اینا داشته باشن. بحثی مهمی مطرح کردن. این که ما عرض کنم به حضور مرایتون که فرمایش جناب استاد ایستاده به این مسئله تعامل با قرآن با علوم انسانی برمیگرده، اصلا قرآن کریم با علوم انسانی چه تعاملی داره؟ این که مقام معظم رهبری فرمودن باید قرآن رو اهتمام داد، مبانی رو و مبادی رو از قرآن گرفت، این به معنای این است که ما یه تأملی باید در این زمینه داشته باشیم ببینیم قرآن کریم به اصطلاح چگونه میخواهد با علم تعامل بکند. تعامل قرآن کریم از یک جا میآید، به برداشت های علمی ارزش میدهد، اعتبار میدهد، و از سوی دیگر آسیبهایی که در علم هست اونا رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. یک نگاه قرآن کریم دو سویه دارد به این مسئله، از یک طرف اعتبار بخشیدن و از طرف دیگر بیان آسیبهایی که در علوم هست. این دو ویژگی در مسئله قرآن کریم وجود دارد و لذا به طور مطلق نیست که قبول بکند اون چی که در علم وجود دارد و به طور مطلق هم اون چی در علم هست نفی نمی کند. اما این نکته ای که استاد فرمودم که اطلاق اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این اطلاق با ترهبون بهی عدو الله و با اهدافی که نظام اسلامی دارد اصلاح میشه. اهداف نظام اسلامی سعادت بشر است، امنیت جامعه بشری است. اینجا هم بحث ترهبونه، فقط رهبه، ترسوندنه، بحث جنگیدن نیست. یعنی شما قدرتتون باید اونقدر باشد که حالت بازدارندگی وجود بیاد، دشمن به فکر این تجاوز به کشور شما نباشد، در همین حد کفایت میکنه. حالا این که الان فرمودن بمب اتم ساخته نشود نظر بزرگان ماست و مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی که تحریم فرمودن و به حقم بیان فرمودن جایگاه خودش رو داره، اما آیه شریف این بیانش هست. اون هم ما بالاخره ما من آمن الا وقت خص داریم که با مصالح ملی و مصالح بین المللی و جامعه بشری اقتضا بکند حرمت بمب اتم رو که بشر نابود شود، انسانیت از بین نرود. عرض کنم به حضورتون که جمله فراتاریخی و جاودانگی اینها با یکدیگر به اصطلاح عمومی مطلق هستند. یعنی شما هر جا بحث فراتاریخی دارید اینجور نیست که اونجا حتما بحث جاودانگی هم مطرح باشد، اما وقتی بحث جاودانگی دارید بحث فراتاریخی هست. چرا؟ برای اینکه در بحث فراتاریخی یک بحث هایی هست که اینا تاریخی نیستن ولی فراتاریخی هست. ما در بحث فراتاریخی در برابر اندیشهی که میگوید چنانچه انجیل و تورات پیامهایش برای عصر زمانی و مکان خاصی بود، قرآن کریم هم برای عصر زمان و مکان خاصی بود. دیگه اون نمیتواند توسعه پیدا کند به همه پیام های قرآن، نه بحث تاریخ های قرآن کریم ها، همه پیام های قرآن کریم. ما در بحث فراتاریخی بودن اون بعد اهمیت رو مورد توجه قرار میدیم که قرآن تاریخمند نیست، مشمول گذر زمان نمیشود، چون که انجیل و تورات این ویژگی رو داشتن. اما بحث عقلانیت، من خلاصه خدمتتون عرض بکنم، قرآن کریم به صراحت میفرماید لجج الرجس علی الذین لا یعقلون. این مطلق داره میگه آقا قرآن
شما رو به تعقل دعوت میکند. اون چه او عرض کردم سه ویژگی رو برای عقلانیت عرض کردم، قرآن هر چه دارد بر اساس عقلانیت است، یا همون موضوع عینی عقلانی است یا مبانی دارد که اون مبانی این موضوع را عقلانی میکند. یعنی مبانی را ما به صورت عقلانی پذیرفتیم. کلام از حکیم است، عقل ما میگوید که این حکیم کلامی به اصطلاح خلاف واقع و خلاف حقیقت و خلاف عقل نمیگوید، یا این کلام خودش عقلی است یا از اون جهت. علاوه بر این که بسیاری از چیزهایی که امروز بشر نمیتونست بفهمد این مسئله رو عرض کنه امروز داره میفهمه. این که میفهمد ما به تو منطق تیر را آموختیم، امروز منطق تیر داره به وسیله هوش مصنوعی آموخته میشه. آقا الان دارن به وسیله هوش مصنوعی و قرار دادن تراش در مغز میمون احساسات و عواطف میمون رو ادراک میکنن که میمون چگونه داره احساس میکنه، چه عواطفی داره. اینا رو خودش مینویسه، اصلا اون تراشه از کنم چیزم تو مغزش گذاشته که خودش داره در کامپیوتر مینویسه، پیام اصلاح میکنه، پیام نقض میکنه، مطلب داره برای ما و در ضمن احساسات و عواطف خودش انتقال میکنه، بیان میکنه. این همون منطق تیره به یک شیوه خیلی فراتر. الان دیگه همه حیوانات میتونن همین کارو بکنن که احساس اونها رو کاملا چیکار کنن، درک کنن. بنابراین قرآن کریم یک کتاب عقلانی است و اون چه در قرآن کریم فرموده است که ما علمنا هم بطن منطق تیر، این خلاف عقل نیست، این مسئله عقلانی است. اون روز بشر ادراک نمی کرد چطور عقلانی است، امروز کاملا ادراک میتواند عقلانی باشد و این تحقق پیدا بکند. و اما لن یجعل الله به معنای نفی کافرین نیست. لن یجعل الله به معنای نفی سلطه است. ما باید بدانیم که اساسا آمدن امام زمان، من یه مقاله نوشتم ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اونجا این مسئله رو بیان کردم که اجراء حکومت به وسیله امام مهدی و حاکمیت و سلطه جهانی به معنای نفی کافران نیست. کافران هستن اما تسلیمن، باید جزیه بدهن، در تحت امنیت حکومت اسلامی هم زندگی بکنن. بس خواهی بکنم.
خب استفاده کردیم از بیانات سرور عزیز و عجمن حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم، رئیس محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم و رئیس محترم کارگروه مرجعیت علمی قرآن. اللهم صل علی